بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مقام های فلسطینی برای یافتن راه حلی برای بحران غزه با مقام های مصر دیدار خواهند کرد. دزدان دریایی کشتی تحت اجاره ایران را آزاد کردند. و در درگیری های قومی پاکستان دست کم 7 نفر کشته شدند. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران است. درود بر شنوندگان رادیو فردا، محمد زرقامی هستم. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده شنونده چند خبر خواهید بود و یکی از برنامه های هفتگی رادیو فردا رو با هم خواهیم شنید، اما در ابتدا بشنویم چند خبر از اقصی نقاط جهان و ایران. با ادامه حمله ارتش اسرائیل به غزه، مقام های ارشد فلسطینی برای یافتن راه حلی به منظور پایان دادن به این بحران در مصر گفتگوهایی انجام خواهند داد. در همین رابطه قرار است محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، با حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر، دیدار و گفتگو کند. حماس نیز که کنترل غزه را بر عهده دارد، نمایندگانی برای مذاکره به مصر فرستاده است. در پی حملات هوایی و زمینی ارتش اسرائیل در 15 روز گذشته به خاک غزه تاکنون 800 فلسطینی و 13 اسرائیلی کشته شدند. پنجشنبه گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای خواستار آتش‌بس فوری در نوار غزه شد، اما نبرد میان اسرائیل و حماس با شدت گذشته ادامه دارد. در همین حال حملات هوایی و زمینی اسرائیل در نوار غزه امروز شنبه وارد سومین هفته خود می شود. اسرائیل و حماس روز جمعه با ادامه درگیری های خود به قطعنامه آتش‌بس شورای امنیت سازمان ملل متحد بی‌اعتنایی کردند. ارتش اسرائیل اعلام کرد طی روز جمعه 70 حمله هوایی انجام داده است و شبه نظامیان حماس نیز در این روز چندین راکت از نوار غزه به خاک اسرائیل پرتاب کردند. بانگیمون، دبیر کل سازمان ملل متحد، در یک گفتگوی تلفنی با اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل، نارضایتی سازمان ملل متحد را از بی‌اعتنایی به قطعنامه آتش‌بس و ادامه خشونت‌ها ابراز داشت. حماس قطعنامه سازمان ملل متحد را رد کرده و گفته است در تدوین آن با این گروه مشورت نشده است. در درگیری‌های دو هفته اخیر همانطور که شنیدید در منطقه غزه تاکنون 800 فلسطینی و 13 اسرائیلی کشته شدند. اما در خبری دیگر، دزدان دریایی سومالیایی یک کشتی هنگ‌کنگی تحت اجاره ایران را آزاد کردند. این شناور حامل گندم در ماه نوامبر میلادی بیش از دو ماه پیش در خلیج عدن ربوده شده بود. رسانه‌های ایران اعلام کردند این کشتی روز جمعه آزاد شده است و همه 25 خدمه آن سالم هستند، اما این گزارش‌ها اشاره‌ای به پرداخت هر گونه پولی در ازای این آزادی نکردند. در ماه اکتبر سال گذشته میلادی ایران برای آزادی یک کشتی دیگر خود مبلغی را به دزدان دریایی سومالی پرداخته بود. روز جمعه همچنین دزدان دریایی سومالی یک کشتی حامل نفت خام متعلق به عربستان سعودی را آزاد کردند. و در پاکستان، پلیس این کشور اعلام کرد در درگیری‌های قومی در شمال و غرب پاکستان دست کم 7 نفر کشته شدند و بیش از 10 نفر مجروح شدند. این درگیری ها روز جمعه بین گروه مسلمان شیعه و سنی در گرفت و برای دومین روز در شهر هونگو ادامه یافت. دلیل آغاز این درگیری ها هنوز مشخص نیست. جمعیت 20% شیعیان پاکستان همواره در حال رقابت با جامعه اکثریت سنی پاکستان است. درگیری های قومی در پاکستان از اواخر دهه 80 میلادی جان هزاران نفر را گرفته است. اما در اینجا فرصت بیشتری نیست تا خبرهای دیگری رو براتون بخونم. باید به سراغ برنامه هفتگی جنگ فرهنگی رادیو فردا بریم که میدونم شنونده های ثابت این برنامه منتظرن تا این برنامه رو بشنون و احیانا شنوندگانی که دوست دارن تکرار این برنامه رو بشنون هم اکنون میتونن این برنامه رو دنبال کنن. بشنویم جنگ فرهنگی رادیو فردا رو.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. سی و پنجمین شماره از جنگ هفتگی فرهنگی هنری رادیو فردا پیش روی من قرار داره. در فرصت کوتاهی که داریم صفحاتش رو همراه با شما ورق میزنم. در برنامه این هفته اول خبرهایی خواهیم داشت از باز هم یک اتفاق در تئاتر شهر تهران، بعد سری میزنیم به آرت اکسپوی هنر تهران، نگاهی خواهیم داشت به بخش بین المللی جشنواره فیلم فجر و یک راه حل عجیب و غریب، بعد از یک شبکه رادیویی موسیقی غیر مجاز در تهران خبری داریم و از یک داستان جنجالی درباره نوبلی که بوریس پاسترناک نویسنده روس برده خبری خواهید شنید و بالاخره آخرین خبری که از رومن پولانسکی منتشر شده رو مرور خواهیم کرد. در ادامه این هفته به بررسی ژورنالیسم فرهنگی و ادبی فارسی در فضای سایبرنتیک خواهیم پرداخت. به همین مناسبت با سردبیر نشریه الکترونیکی وازنا که بیشتر در حوزه شعر و نقد ادبی کار میکنه و برای خودش جایی رو در این فضا باز کرده، یعنی آقای حافظ موسوی صحبت خواهیم کرد. بعد از اون با سردبیر یکی از مهمترین نشریات چاپی در سالهای پس از انقلاب در حوزه فرهنگی و ادبی، یعنی فرج سرکوهی، در همین باره سخن خواهیم گفت. اما بگذارید از خبرها شروع کنیم. اول اینکه هفته گذشته تقریبا اوضاع خبر توی ایران میشه گفت متوقف بود، با این حال مروری کنیم بر چند خبری که در همین فاصله اتفاق افتاده. در حالی که تئاتر شهر تهران همچنان در سایه هشدارهای پی در پی کارشناسا و اهالی تئاتر به خاطر مشکلات ناشی از گودبرداری‌های غیر علمی در کنار اون و فروریزی احتمالی ناشی از اون به سر میبره، یک خیمه بزرگ که در محوطه مقابل این تئاتر برای اجرای تعزیه در روزهای تاسوعا و عاشورا برپا شده بود، بر اثر بی احتیاطی در کابل‌های برق آتش گرفت و سوخت. خوشبختانه اون موقع مردم یا بازیگرا در چادر نبودند و خسارتی به جا نگذاشت. کمی مترفتر در تالار وحدت آرت اکسپوی تهران بعد از 10 روز به کارش پایان داد. اکسپویی که بدون حضور دست کم 7 گالری معتبر تهران و پس از 3-4 سال تأخیر از سوی ارشاد دولت نهم بالاخره برپا شده بود. این اکسپو که 1500 اثر از 750 هنرمند و 57 نگارخانه دار رو جمع کرده بود، به گفته دبیر این آرت اکسپو فقط 70 میلیون فروش نقدی داشته. رقمی که به گفته کارشناسای هنر با توجه به قیمت آثار هنری و تعداد شرکت کننده ها نشان از عدم استقبال مردم و خریداران آثار هنری از این بازار داشته. در خبر دیگه ای از جشنواره فیلم فجر تهران اعلام شد که 105 فیلم خارجی در جشنواره امسال نمایش داده میشه. یکی از مشکلات این بخش، یعنی بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر، همیشه مسئله سانسور شدید این آثار بوده که باعث شده مردم یا روزنامه نگارا خیلی روی خوشی به دیدن این فیلم ها نشون ندن. ظاهراً مسئولان جشنواره امسال یک روش تازه برای حل این معضل دست کم توی بخش مسابقه بین الملل پیدا کردن و اون هم اینه که به گفته مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم، فقط فیلم‌هایی به بخش مسابقه راه داده شدن که سانسور اونها کمتر از 1 دقیقه بوده و اگر نیاز به سانسور بیشتر داشته اون رو به بخش‌های غیر مسابقه‌ای فرستادند. به عبارتی شرط اول حضور فیلم‌های خارجی برای بخش رقابتی جشنواره امسال نه ارزش ذاتی فیلم، بلکه کمتر استفاده کردن از پلان‌ها یا سکانس‌های مخالف معیارهای رایج در جمهوری اسلامی ایران بوده. و سرانجام این که هفته قبل خبردار شدیم یک شبکه رادیویی هم در تهران فعالیت می‌کرده که تعطیلش کردن. این شبکه رادیویی که اسمش رادیو دیوار بوده، به گفته روزنامه وطن امروز یک ایستگاه غیر مجاز رادیویی بوده که استودیوی اون در تهران و سیستم فرستنده‌اش در لندن قرار داشته. این روزنامه در این باره نوشته که عوامل و دستاندرکارای این رادیو برنامه‌های مورد نظر خودشون رو که درباره موسیقی رپ بوده در تهران تولید می‌کردن و برای پخش به لندن می‌فرستادن. و اما در خبرهای جهانی، کتاب یک ژورنالیست روس اخیراً سر و صدای زیادی به پا کرد به خاطر پرده برداشتنش از ماجرای نوبل ادبی بوریس پاسترناک، نویسنده ی دکتر ژیواگو. ظاهراً این رمان پاسترناک که در کشورش در زمان کمونیستا امکان انتشار نداشته، از طرف CIA به صورت میکروفیلم عکس برداری میشه و در اختیار مهاجرای روس در پاریس قرار میگیره. اونها هم همت میکنن و متن رو به صورت کتاب چاپ و منتشر میکنن. آکادمی سوئد هم با دیدن همین نسخه پاسترناک رو شایسته این جایزه اعلام میکنه. اگرچه این جایزه برای پاسترناک خوشیمن نبود، چون که بلافاصله از آکادمی نویسندگان شوروی اخراج شد. خودش هم که اول با اشتیاق از آکادمی سوئد تشکر کرده بود، این جایزه رو بعداً تحت فشار دولت رد کرد. 2 سال بعدش هم در شرایط سختی پاسترناک در روسیه مرد. و خبر آخر، خبریست درباره سینما. رومن پولانسکی، کارگردان بزرگ لهستانی که 30 سال پیش به دلیل اتهام رابطه جنسی با دختری زیر سن قانونی در آمریکا و اعتراف خودش در معرض احکام سنگینی بود و ناچار از آمریکا گریخته بود، حالا بعد از این همه سال دوباره از طریق وکلاش پیگیر پرونده‌اش شده. کارگردان سرشناس فیلم ماه تلخ که حالا 75 سال سن داره، غیاباً از دادگاهی در آمریکا خواسته که او رو عفو کنن تا از بار سنگین این پرونده خلاص بشه. ظاهراً که هنوز دادگاه اون در آمریکا این تقاضا رو نپذیرفته. اما موضوع ویژه این هفته جنگ فرهنگی هنری، مدت هاست که با عقب نشستن هفته نامه ها یا مجلات معتبر فرهنگی و هنری در ایران در برابر فشارهای مالی، سانسور و از این قبیل، این فضای مجازی و سایبر بوده که بخشی از بار تمایلات نسل جوان رو به مسائل فرهنگی هنری به دوش کشیدن. وبسایت‌های مختلفی رو میتونید ببینید که در این حوزه ها به طور جدی دارن کار میکنن، از شعر و مقاله و داستان و نقد و بررسی گرفته تا گزارش جلسات و ده ها مورد دیگر رو میتونید توی این وبسایت ها ببینید. علاوه بر جوان ها و تازه کارها، خیلی از صاحب نامانی که در حوزه ادبیات قبلا تمایلی به حضور در این وبسایت ها نداشتن، هم الان آثارشون رو با رضایت خاطر بیشتری برای این سایت ها میفرستن. البته تازه بودن این تجربه در ایران به نسبت رسانه‌های مکتوب باعث میشه که مشکلات مختلفی رو هم پیش بیارن که گاهی سبب دلزدگی و بدبینی هم شده. اما من از سردبیر یکی از همین سایت‌ها دعوت کردم که میهمان برنامه این هفته ما باشه تا کم و کیف این نوع سایت‌های حوزه ادبیات رو از نزدیک با هم در میون بگذاریم. حافظ موسوی که خودش شاعر هم هست در این هفته با ما خواهد بود. او پیش از این چند سالی در ماهنامه ادبی کارنامه مشغول به کار بود. جلسات شعر این مجله رو هم حافظ موسوی بود که بعد از درگذشت منوچهر آتشی ادامه داد. به هر حال 2-3 ساله که سایت وازنا به سردبیری آقای موسوی و همکاری چند تا از دوستای جوونش هر ماه با مطالب تازه در زمینه شعر و نقد آپلود میشه. سایت نشریه وازنا کم کم به عنوان یک سایت تخصصی شعر داره جا باز میکنه و باعث جلب اعتماد دی از اهل قلم که اغلب هم به این جور تجربه ها بی‌اعتمادن میشه. خب پس از حافظ موسوی میخوام که اول به ما بگه چطور شد که به ذهنش رسید این سایت رو راه بندازه.
ما در کارنامه یک کارگاه شعر داشتیم که آقای منوچهر آتشی این کارگاه رو اداره میکرد. بعد از درگذشت آقای آتشی در آذر 84، من کارگاه شعر کارنامه رو به عهده گرفتم و در اوایل سال 85، خب مجله کارنامه هم توقیف شده بود، تصمیم گرفتیم یک مجله الکترونیک باز بکنیم. اسمش هم من پیشنهاد کردم وازنا، به جهت اینکه نام نیما رو با خودش داشته باشه. رفته رفته کار گسترده گسترش پیدا کرد تا جایی که شد یک مجله بیشتر از حد و حدودی که ما پیش بینی میکردیم و خوشبختانه الان ظاهرا طیف گسترده ای از مخاطبین شعر رو در ایران و خارج کشور فارسی زبان ها رو در بر میگیره.
پس در واقع در فقدان یک نشریه مکتوب یا چاپی شما آمدید و یک نشریه اینترنتی رو به راه انداختید. حالا شما چون تجربه کار در هر دو رو دارید، اگر از شما سوال بکنیم که چقدر جای خالی ژورنالیسم ادبی رو در حوزه پرینت با این سایت ها میشه پر کرد، پاسخ شما چی هست؟
من هنوز معتقدم که نشریات الکترونیکی نمیتونن جای نشریات کاغذی رو بگیرن.
ولی با این اوصاف استقبال از نشریات الکترونیکی در فضای مجازی نشون میده که این نشریات موفقیت هایی هم داشته و تونسته مخاطبانی رو هم جذب کنه. حالا این نشریات چه امتیازی دارند که تونستن این مخاطبان رو جذب کنن؟
ببینید، امتیاز این نشریات به نسبت نشریات کاغذی اینه که آدم بلافاصله بازتاب کار خودش رو میبینه. مثلا اون دوره‌ای که ما کارنامه رو در میوردیم، خب من وقتی در این شهرستانی میرفتم با جوانها برخورد میکردم و میدم با چه اشتیاقی کارنامه رو میخونن، یا یه چیزی وقتی اونجا مطرح میشه چطور موضوع بحث در یک نشست ادبی، حالا چه در زمینه شعر چه در داستان، قرار میگیره، برای من خب خیلی جالب و مثلا یه جوری آدم بازتاب کار خودش رو میدید. اما این بازتاب دیر به دیر بود. اما یه امتیاز نشریات الکترونیکی اینه که این تماس خیلی زنده است. یعنی تا یه حرفی امروز زدی میشه، شما میرید فردایی کسانی آمدن و مشارکت میکنن، حرف میزنن، شما بازتاب اون چیزی که نشر دادی به طور زنده تر و سریع تر میبینید. البته معایبی هم داره. متاسفانه یکی از معایب عمده اینه که سطح بحث ها در این رسانه های اینترنتی و نمیدونم الکترونیکی اینا پایینه. ببین، دلیل این که بازتاب پیدا میکنه، دلیل این که مثلا فرض بگید همین تعداد خوانندگان فعلی وازنا نه تنها کم از خوانندگان کارنامه نیستن، شاید حتی بیشتر هم باشه. یکیش سهولت دسترسی، یعنی به راحتی وقتی امروز چیزی گذاشته میشه به سرعت برای کسانی در سراسر دنیا قابل دسترسی. یکیش اینه که هزینه بردار نیست، یعنی شما هر شماره مجله رو بخواید در بیارید کلی دنگ و فنگ و گرفتاری، اونم توی مملکت. و دیگه این که تدارک فنیش به اندازه مجلات چاپی پیچیده نیست، یعنی شما طراح میخوای، ناظر چاپ میخوای، کاغذ میخوای، نمیدونم چاپخونه میخوای، صحافی میخوای، هیچ کدوم اینا رو نداره. اینا امتیازاتی هست برای این کار. اما فقط تنها چیزی که من از ابتدای مدار نگران میکرد این بود که به لحاظ کیفیت اینا میداری همین آسان در دسترس بودن میداری ممکنه کیفیت رو بیاره پایین.
خیلی هم معتقدن که این سایت های ادبی به جای گره گشایی از مطالب، با پر کردن سایت هاشون از مطالب به اصطلاح تئوریک که اغلب هم مغلق نویس هست و نه تئوریک، سعی میکنن که بین مخاطبانشون جایگاهی پیدا بکنن.
ببین، اون ماجرای مغلق بویی اساسا یه چیزی که با ذات این نوع رسانه در تناقضه. ما وقتی هر شماره رو در میاریم بعد از یک مدت به ما آمار میده، میگه مثلا کدوم مطالب چقدر خواننده داشته. اینش برای خود من جالبه. مثلا یک مقاله که شما فکر بکنید که خیلی مقاله جدی کار برده شده، اندم چی هست، اینا میبینید نه تنها هیچ کامنتی نخورده، بلکه عملا مقدار بازدید کنندش هم کمه. مثلا در مورد خود وازنا، بیشترین بازدید کننده های ما کسانی هستن که خود شعرها رو میخونن. اتفاقا این جنبندی رو من خودم همین اخیراً در تحریریه وازنا که خب اغلب بچه‌ها جور گرایش های تئوریک و نظری دارن، با اونا مطرح کردم که اگر ما بخوایم به خواست مخاطبمون پاسخ بدیم، باید در واقع این تعادل ها رو در نظر بگیریم.
نکته دیگری که هست، به هر حال این نشریات الکترونیکی کی چه بخوان چه نخوان، اینا به عنوان نشریه عمل میکنن، چرا که دارن خبر میدن یا مطلب میدن یا تحلیل میدن، بنابراین به مخاطب هم مجبورن که دقت و توجه بکنن. من از شما به عنوان سردبیر یکی از همین سایت ها این سوالو دارم که از مطالبی مثل کاریکاتور یا مطالب طنز که نمونه های با ارزشش هم اصلا کم نیست، چرا از اینها استفاده نمیشه در سایت های ادبی در ایران، یا مثلا فایل های صوتی یا تصویری از جلسات شعرخوانی، داستانخوانی یا نقد و بررسی آثار، اینها گذاشته نمیشه روی این سایت ها برای تسهیل رابطه با مخاطبان یا جذب مخاطبان بیشتر؟
خب این که چرا ما استفاده میکنیم، اولی مسئلهش اینه که از اولی که کار رو راه انداختیم، ما اومدیم با توجه به اینکه ما بودجه بر این کار نداشتیم، روی مقداری پول گذاشتیم، ارزون ترین نرم افزار و سایت موجود رو خریداری کردیم، مجبور بودیم در چارچوب اون چیزی که خود اون داره به ما ارائه میده و امکاناتی که اون داره این کار رو بکنیم. اخیراً هم مثلا توی جلسات خود ما مطرح شده، یعنی ما قصدمون اینه که به تدریج یک سایت دیگه ای درست بکنیم و بازنا رو در اون سایت به تدریج نمایش بدیم. اونجا سعی کردیم این امکانات رو ایجاد بکنیم.
خب شما بیشترین نقدایی که به این سایت های ادبی ایرانی شما وارد میدونید چی هستن در مجموع؟
ببینید اشکال اصلی به نظر من اشکال عمومی و اصلی همه ما ایرانی ها. وقتی ما یک کاری شروع میکنیم، یک چیزی رو میخوایم بنیان بذاریم، نمیدونم فلان اینا، فکر میکنیم تو دنیا فقط خودمونیم و نادیدن دیگران، یعنی انگار ما میخوایم بعضی کمبودهای خودمون رو حالا از طریق این تریبونا برطرف بکنیم.
یعنی در واقع عملا به یک نشریه چند صدایی مبدل نمیشن؟
نمیشه. آره. یکی اینه، یکی هم در واقع یک چیزی که شاید اجتناب ناپذیر باشه، متاسفانه گاهی این فضاهای مجازی و اینترنتی تبدیل میشه به بحث‌های خصوصی، نمیدونم چیزایی که به نظر مثلا ربطی به ادبیات نداره، مثلا اینجور بحث‌های محصلی خیلی گاهی کوچولو. میدونید
خود شما چطور؟ آیا دیدگاه‌های مخالف خودتون رو در مجله الکترونیکی وازنا منتشر میکنید؟
برای من مهم اینه که یک مقاله به لحاظ ارزش ادبی، به لحاظ ژانر مقاله نویسی، اصول مقاله رعایت کرده باشه. اصلا مهم نیست که من از جریان شعری فلان خوشم میاد یا بدم میاد. مثلا بگید، من الان شما صراحتا عرض بکنم، یکی از بیماری هایی که در جامعه ادبی ما و در جامعه روشنفکری ما این سالها به هر دلیلی گسترش پیدا کرده، یک جور عرفان بازی، عرفان گرایی. دقت میکنید که من معتقدم این یک نشئگیه که تو این شرایط میخواد به جامعه ما تزریق بشه، ما فکر نکنیم. خب من به شدت با این مخالفم. اما اگر در همین زمینه که کسانی میدونن همشون با دایه آوانگاردیسم میان جلو، اگر یک مقاله معتبر باشه، یعنی معتبر نه به لحاظ اسمش، ژانر مقاله نویسی رعایت کرده باشه، من بفهمم که آقا این یک استدلالی داره و این استدلال اتفاقا اگه مطرح بشه خوبه، برای این کار من میتونم با اون بحث بکنم. اما اگر نه، تبدیل بشه به یک دکان تبلیغاتی، به نظر من نه.
حالا به عنوان آخرین سوال، شما آینده اینجور نشریاتی که در حوزه ادبیات کار میکنن رو چطور میبینید و تأثیرشون رو بر فضای ادبیات پیرامون خودتون چقدر میدونید؟
وضع فعلی به گونه ایه که در آینده گسترش پیدا خواهد کرد این کارها. یعنی شما نگاه بکنید، ما تقریبا دیگه هیچ نشریه جدی کاغذی نداریم، اما فضاهای مجازی و اینترنتی به نظر من با توجه به فشارهایی که بر روی نشریات کاغذی هست، به لحاظ سیاسی از یک سو و از سوی دیگه به خاطر تنگناهای مالی، این نشریات و تعدادشون افزوده خواهد شد.
همین باره و کلن این برنامه، دیدگاهاتون رو برای ما اسمس کنید 2420-603-87-4150 یا ایمیل بزنید به آدرس farhang@radiofarda.com.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
در ادامه اما همین بحث سایت ها رو پی می گیرم با سردبیر یکی از مهمترین و جریانسازترین نشریات فرهنگی در سالهای بعد از انقلاب در حوزه فرهنگ و ادبیات، سردبیر ماهنامه توقیف شده آدینه، فرج سرکوهی. آقای فرج سرکوهی این هفته با ما خواهد بود تا ببینیم او که ماهنامش برای مدت‌ها به الگویی برای یکی دو نسل شاعر و نویسنده در دهه 60 و 70 تبدیل شده بود، حالا درباره تجربه‌های مشابه در فضای سایبر چه نظری داره؟
نخست اینکه جای خوشحالی داره که یکی از دستاوردهای اینترنت که نصیب ایران شده و زبان فارسی، امکان انتشار اینترنتی آثار ادبی، اهم از آثار خلاق شعر، داستان یا اصولا مقالات فرهنگی و نقد ادبی و غیره است، که این از یک طرف به هر حال صد سانسور رو تا حدود بسیار بالایی میشکنه و بعد هم خالق اثر میتونه به سرعت اثرش رو منتشر بکنه، چون به هر حال ما میدونیم در اثر مکتوب به صورت کتاب باید مدت ها منتظر بررسی وزارت ارشاد موند و اگر هم قصد انتشار در نشریات ادبی باشه. به هر حال به دلیل اینکه تعداد نشریات ادبی بسیار کمه و در چند سال اخیر که تقریبا به صفر هم رسیده، خب مدت زیادی باید منتظر مون تا اثر چاپ بشه. در اینترنت به سرعت شما میتونید اثرتون رو منتشر بکنه و سانسور هم وجود نداره، مگر خود سانسوری که به هر حال از حراس ترس فیلترینگ کسانی بر خودشون تحمیل میکنن. یکی از مزایای دیگر انتشار اینترنتی این هستش که مخاطب و خالق اثر با هم ارتباط مستقیم میتونن برقرار بکنن. این چیزی است که در ایران وجود نداره، چون در ایران امکان داستانخوانی، شعرخوانی، جلسات بزرگ عمومی شعرخوانی و داستانخوانی وجود نداره. ارتباط خالق اثر با مخاطب تقریبا قطع هست و خالق اثر از واکنش مخاطب آگاه نمیشه و این بسیار ضربه میزنه به رشد ادبیات. در انتشار اینترنتی خب طبیعتاً رابطه متقابل و خلاق برقرار میشه و از طرفی هم امکان این به وجود آمده است که وبسایت‌های تخصصی به وجود بیاد، مثلا نقاشی یا موسیقی، یعنی نه فقط شعر و داستان در حوزه آثار خلاقه بلکه در حوزه ژانرهای دیگه هم.
با توجه به اینکه این سایت‌ها بیشتر در حوزه ارائه مقالات مرتبط با شعر و داستان، حالا اون سایت‌های مرتبط با ادبیات من عرض می‌کنم، هستن یا ارائه شعر و داستان، شما به عنوان یک روزنامه‌نگار قدیمی، سردبیر یک نشریه ادبی در گذشته، الان وقتی این مقالات رو می‌بینید فکر می‌کنید که چقدر قابل استفاده است برای مخاطب ایرانی؟
من فکر می‌کنم که یکی از چی گفت معایبی که انتشار اینترنتی با خودش آورده در کنار مزایای خوبی که داره، مسئله افت زبان هست. یعنی به دلیل اینکه ویراستاری وجود نداره و خالق اثر بلافاصله می‌تونه، حالا کسی که مقاله نوشته یا نویسنده داستان یا شعر، اثرش رو چاپ بکنه، توجه به زبان کم هست. و این مسئله زبان از این زاویه بسیار مهم هست که به هر حال کار فرهنگی وقتی که به حوزه نوشتن میاد نیازمند تسلط بر زبان هست و تسلط بر زبان با ممارست به دست میاد، با ویراستاری به دست میاد، با آموختن به دست میاد. و چون این مسئله وجود نداره، ما شاهد این هستیم که زبان تا حد بسیار زیادی افت کرده در آثاری که در اینترنت منتشر میشه. از طرف دیگه مسئله مقاله نویسی که شما مطرح میکنین، میشه گفتش که اصولاً فرم، ساختار، هم از نظر حجم تعداد کلمات، هم از نظر نوع نوشتن، هم از نظر ترکیب و ساختار مقاله در اینترنت چیزی کاملا متفاوت با مکتوب وقتی که ما اثر رو برای چاپ می‌نویسیم. اما هنوز در زبان فارسی کسانی که مقاله می‌نویسن در اینترنت، مرادم مقالات ادبی و فرهنگی همونطور که شما اشاره کردید، اینها ساختار مناسب با انتشار اینترنتی، زبان مناسب با اینترنتی و حتی حجم مناسب رو پیدا نکردن و این طبیعتاً احتیاج به ممارست داره تا بتونی مقاله نویسی اینترنتی وجود داره. چون اصولاً ما در مقاله نویسی ضعیفیم، حالا در این بخش که جدیدم هست، نو هم هست، تجربه و پشتوانه هم نداریم، ضعیف‌تر هستیم.
یعنی به عبارتی به نظر میاد که خیلی از این سایت‌ها دارن همون نشریات چاپی رو باز تولید می‌کنن بدون اینکه در نظر بگیرن که دارن با یک رسانه متفاوتی با مخاطب رو در رو میشن.
دقیقاً شما هم در زمینه ساختار نوشته‌هایی که چاپ می‌کنن، هم شما می‌بینید که مثلا در اغلب وبسایت‌های فارسی چند رسانه‌ای نیستن، یعنی نشریه مکتوب رو که می‌تونه یک مجله بشه و چاپ بشه، اون رو به اینترنت منتقل می‌کنن، در حالی که در اینترنت شما این امکان رو دارین که یک وبسایت داشته باشین که چند رسانه‌ای باشه، یعنی از فیلم، تصویر، صدا، عکس و به اصطلاح این مولتی مدیا، یعنی ترکیب رسانه‌های گوناگون رو با هم، رسانه‌های گوناگون رو با هم ترکیب و تلفیق بکنین، چون امکان رو شما میده اینترنت. این امکان در نشریه مکتوب طبیعتاً وجود در اونجا فقط کلمه هست و کلام و چاپ.
آیه سرکویی، شما به بحث ضعف زبان یا ضعف مقالات به لحاظ دانش مقاله نویسی اشاره کردید در نشریات اینترنتی در حوزه فرهنگی. آیا این ضعف بیشتر ناشی از ضعف سردبیری در این نشریات هست یا اینکه مثلا تحریریه‌ای برای اینها نیست؟ چه دلیلی باعث این موضوع میشه بیشتر به نظر
شما؟ نخستین دلیلی که سبب این افت زبان و همچنین افت ساختار و افت محتوایی در وبسایت‌های فارسی هست این هستش که ارزش ویراستاری در ایران شناخته شده نیست. حتی در آثار مکتوب هم اگر شما توجه بکنید، به جز چند ناشر معتبر، اغلب ناشران ما ویراستاری رو نمیشناسند و ندارند. در نشریات خب همیشه سردبیر هست و مسئولین صفحه وجود داره، مسئول بخش وجود داره، اونها ویراستاری میکنن که حتی در همین زمینه هم ما میبینیم که افت کرده. بخشش مربوط میشود به دانش ویراستار، یعنی ویراستاری یک دانش هست که نیازمند هستش که هم شما موضوع رو بشناسین، هم بر زبان مسلط باشین، هم ویراستاری بلد باشین. اصولا ارزش ویراستاری در ایران شناخته شده نیست، در حالی که شما میدونید در دنیای غرب اصولا بسیار از کتابها رو به دلیل ویراستارش میخرند، به خصوص حتی در زمینه شعر و داستان اینطور هست، چه رسد به آثار تحقیقی و مقاله و اینها.
من مرتاد سپهری همینجا میرسم به صفحه آخر جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا. ممنون که با من بودید. تا هفته بعد.
خب به پایان این مجله نیم روزی نیم ساعته نزدیک میشیم. با ما در تماس باشید. در تمام طول روز و شب پیامگیر رادیو فردا آماده دریافت پیام های شماست. باز میگم.